ببینید الان ما گوشت گوساله رو نسبت به فروردین 98 امروز نفس یعنی گوساله زنده رو بین 42 تا 43 هزار تومان از دام دار به فروش میره و قیمت واقعیش هست و قیمتی که تو بازار اینچنینه. یعنی نسبت به فروردین 98 ما خدمت شما عرضم که حدود 18 الی 20 درصد ارتقای قیمت در گوساله زنده که 60 درصد گوشت مصرفی کشور رو تشکیل میده ارتقا قیمت داریم. و حالا که رشد قیمتی تو کف جامعه تو همین دو قلم یا قلم‌های مشابه حدود 38 الی 40 درصده، پس نشون میده که این نفعی و سودی توی جیب دامدار نمیره.
بله.
و قضیه جای دیگر و مشکل جای دیگری. و من خب بررسی که کردم و آمار کشتار هم نسبت به سال گذشته این قابل توجهه که آمار کشتار نسبت به پارسال 38 درصد افزایش پیدا کرده، که البته این غیر ممکنه که ما یک دفعه 38 درصد مصرف بالاتری داشته باشیم. قصه و مشکل جای دیگه است. البته اینجا یه زنگ خطر هم هست که ممکنه یه بخشی از این ارتقای کشتار به خاطر مشکلاتی در نهادهای دامی و گران شدن نایابی نهادهای دامی داره اتفاق میفته. در هر حال من بررسی که کردم دیدم یه بخش عمده ای از این قصه مال واسطه گری است. جناب آقای مفتح قائم مقام وزیر صمت دیشب بود آخر شب بود با ایشون صحبت کردم، یه جلسه ای رو تشکیل دادن که اتحادیه تولید کنندگان، اتاق اصناف استان تهران، اتحادیه کشتارگاه، سازمان حمایت دام، اتحادیه دامداران گوشتی، ریاست سازمان میادین، اتحادیه بسته‌بندی و بعض دیگر مواردی که نهادهایی که می توانند در حذف واسطه ها دخل داشته باشند رو در یه جلسه مفصلی جمع کرده که تقریبا در بخش های مختلف خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران صحبت های این مجموعه و مصوبات این جلسه اعلان عمومی شد. منتهای مراتب من یه چیزی که میخوام اینجا عرض بکنم اینه، هنوز که هنوز است بین وزارت صمت و وزارت کشاورزی هنوز یه پاسکاری داره اتفاق میفته. یعنی من همین دیشب که تماس گرفتم، البته خب شب به درازا کشید و من دیگه مزاحم مسئولین محترم نشدم، دیدم هنوز داره توی قضیه یه مسئولیت به عهده گرفتن غالبا مسئولیت رو به اون وزارت خونه به اون یکی گردن اون یکی میاندازه. خب شما مستحضرید، من مکرر توی این برنامه مسئله قانون تمرکز وظایف در وزارت جهاد کشاورزی که یک سال قبل از وزارت کشاورزی منتزع شد اخیرا مجدد صورت جلسه شده برگشته، مردم توی این وسط متضرر میشن. اما در کوتاه مدت من عزم میکنم که حل مشکل همین کاریه که در وزارت صمت اتفاق افتاده. یعنی من از قول آقای مفتح تو همین رسانه ملی اعلان میکنم که ایشون اطمینان دادن با توجه به این جلسه که عمده مشکل و این ارتقای قیمت برمیگرده به بحث دلالی که در این قضیه اتفاق افتاده.
بله.
ایشون قول دادن و اجازه دادن به بنده که این مطلب رو اعلان عمومی بکنن که مردم از حیث شب عید و تا ماه رمضان از این سکته قیمتی مطمئن باشن انشاءالله
دو ماه آینده.
بله،
خب ببینید الان یه مسئله هستش. الان مثلا من داشتیم صحبت که وقتی میکنیم معمولا مقصر الان این روزها میفته به گردن سوداگرانی که این وسط هستن. الان مثلا به عنوان مثال من در همین الان دارم تو سایت ها نگاه میکنم، سایت های فروشه که فروش آنلاین دارن گوشت انجام میدن.
بله.
ران بسته‌بندی شده، دیگه بسته‌بندی ها دیگه بسته شقه نیستش، بسته‌بندی ران 157,000 تومان، آبگوشتی 114، سردست بدون گردن 155 و ماهیچه با استخوان 157,000 تومان هستش.
بله.
یک کیلوش هستش دیگه. حالا وقتی هم باز میکنیم، حالا اینکه حالا خدای نکرده یه وقت خدای نکرده این رو از باب احتمال عرض میکنم، یه وقت حالا کم فروشی هم باشه که دیگه هیچی، توجه ها میره به سمت عرضه کننده. یعنی من وقتی از قصاب محله میرم خرید میکنم از دست اون دلخور میشم، یعنی بدون اینکه حالا قاعدتا به مسائل فنی که حضرت عالی فرمودید توجه داشته باشم یا به گوشم باشه اینها رو بهش دقت میکنم. من میخوام آقای ملکی این موضوع رو هم اشاره بفرمایید. آقای ملکی، جناب آقای نقدعلی هم پیگیر هستن، هم کاملا این اطلاق کلمه وکالت ملت کاملا در شأن ایشون هست، کاملا ایشون اجرا میکنن. بفرمایید حضرت عالی چی به ذهنتون میرسه که میتونیم کمک بگیریم از آقای نقدعلی اینجا؟ و اینجا ما اینجا سابقه در رابطه گفتگو داریم، هم پاسخگو هستن، هم احساس مسئولیت دارن، هم متعهد هستن، خدا ان شاء الله سلامت بدارتشون. بفرمایید که چه نکته ای رو میفرمایید برای نقدعلی؟
الان نکته ای که حاج آقا فرمودن، این جلسه رو بنده خودم هم حضور داشتم، مسائل از نزدیک همه رو در جریانش هستم، خدمت آقای مفتح بودیم، دوستان دیگه ای که حاج آقا اسپوردن، ما هم در خدمتشون بودیم. در رابطه با دام سنگین تصمیماتی گرفته شد، ما امیدوار هستیم که این به صراحت عملیاتی بشه. اگر به این شکل ممکنه که تو جلسه مطرح شد و قرار بر این شد که اتحادیه دامدار آقای مقدسی که در این رابطه خودشون زینف هستن، قرار شد دام رو به صراحتا در اختیار کشتار کننده بگذارن، کشتار کننده نمید رو کشتار بکنه و سریع بریزه تو بازار، ما امیدواریم این اتفاق بیفته. اگر این اتفاق بیفته اتفاق خوبی هست و یقینا تاثیرگذار در بازار.
یعنی با تجربه که شما دارید، آنچه که حاج آقا فرمودن و شما دارید میفرمایید، آقای مقدسی فرمودن و دیگر دوستان، یعنی از این کیلویی 130,000 تا 135,000 تومانی که فرمودید قرار ارزان‌تر بشه، یا اینکه نه این میشه مبدأ ما، پایه ما، و تا ماه رمضان دیگه از این بالاتر نمیره؟
این خدمتتون عرض بکنم، این مبنا و صحبت بر مبنای دام سنگین بود، گوشت گوساله، بر مبنای گوشت گوسفندی نبود. اینهایی که
آها، یعنی جلسه دیگه باید بذاریم برای گوشت گوسفندی؟
گوشت گوسفندی فاصله داره با اون، گوشت گوسفندی شرایط دیگه ای داره. این مسئله، ولی کن این اتفاق اگر بیفته، این صورت جلسه ای که شد که حاج آقا فرمودن، این اگر عملیاتی بشه، ما خواهشمون اینه که فشار بیارن سریعا این عملیاتی بشه، فاصله همون کمه چون زمان نداریم، ولی همین گوشت هم وارد بازار بشه، یقینا تو گوشت گوساله هم تاثیر گذاره، گوسفندی هم تاثیر گذاره.
من حاج آقا میخوام این سوال رو یک بار دیگه تکرار کنم با اجازتون. اینی که آقایون وزارتخونه فرمودند که تا ماه رمضان، حالا تازه این قایتی که مشخص کردنم خیلی جالبه، چون مقیاش از الان میتونه باشه یا مقیاش از ابتدای فروردین 99 بوده، این که از الان یعنی ما تغییرش نخواهیم داد، یا اینکه نه قرار برگرده به اون چیزی که قبل از این افزایش امروزه؟
بیانی که دوستان ما در وزارت سمت دارن اینه که عمده یه مطلب یه مقدار حالت قحطی موجودی و واسه دیگری که اتفاق میفته اثر روانی میگذاره. حتی ایشون گفتن ما مکاتبه کردیم، تکلیف کردیم که همه استانها جلسه ای مشابهان چه در تهران اتفاق افتاده را بگیرن و این تصمیم رو کشوری انجام بدن. خود این هم نسبت به گوشت های دیگر مثل گوشت گوسفند اثر روانی خواهد گذاشت و در تنزل، چون تجربه نشون داده به خلاف بقیه اقلام گوشت حالت این چون این داره که قابلیت تنزل قیمت را داره. حالا بعض اقلام مثل لوازم خانگی یا مواد مشابه وقتی ارتقاء قیمت پیدا میکنه تنزلش مثلا شبیه محال میشه، ولی گوشت این چون این نیست. یه مقدار عرضه که بهتر شد، این خدمت شما تاثیر خودش را خواهد گذاشت. البته سیاست بلند مدت رو مسئولی و دوستان جهاد کشاورزی خرید تضمینی گوشت دانستن. شما در بهمن سال گذشته کار به جایی رسید که گوساله ها در دامداری ها ماندن. جناب دکتر رضایی اسم بعض مسئولین را می برد که هر چقدر ما تقاضا کردیم که شرکت پشتیبانی دام بیاد و این گوشت های مازاد را بخره و برای پشتیبانی، ولی کسی گوشت نکرد. متاسفانه تا دو سه ماه سه چهار ماه بعد دامدار ضرر داد و متاسفانه مشکل اساسی اینه که انگیزه در دل دامدار ما مرده است. امروز باید گوشت نفس گوساله را 42,000-43,000 تومان بفروشه، ولی واقعیت بازار از صد به بالا عرضه بشود. مضافم به اینکه حالا بحث بسته‌بندی و بعض کارهای فانتزی هم قیمت رو بهش اضافه میکنه، ولی در مجموع در کوتاه مدت همین جلسات این چنینی رافع مشکله. در بلند مدت هم خرید تضمینی، یعنی اینکه اون دامداران عمده دعوت بشن برای سازوکاری که قبلا موجود بوده و نهاده دامی تعمیم بشه و بعدن هم بازار رو یه مدیریت دولت داشته باشه که حالا البته بحثای مفصلی خواهد بود که شاید گنجایش این برنامه اختصاصی باشه.
البته رفتار خود دولت هم باید حالا به هر حال به این نحوی در یک قیدی
بیاد. حالا من اونی که مرتبط با کمیسیون کشاورزی من نه. الان با توجه به این اطلاعاتی که دارم الان صبح توی صحن علنی با ریاست محترم کمیسیون مذاکره خواهیم کرد و مکاتبات و پیگیری‌های عملی شدن این جلسه را چه در وزارت سمت بچه در وزارت کشاورزی خواهیم داشت به فضل خدا.
و این نکته هم حالا از باب اینکه مرور کنیم خبر رو، اینکه کارگروه تنظیم بازار اصلا باعث این افزایش قیمت شد و حالا اینکه به فرموده حضرت عالی و به فرموده آقای ملکی اصلا این وسط نه دامدار نفت میبره نه عرضه کننده که این وسط داره کار انجام میده، شاید همون سود منصفانه خودش داره. سپاسگزارم آقا، ممنونم از پیگیری حضرت عالی. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم. پیروز باشید، خدا نگهدار. آقای ملکی متشکرم، ممنونم که در وقت ما رو پذیرفتید. از توضیحاتتون سپاسگزاریم. به هر حال امیدواریم که شما هم همه همسنفانتون همکارانتون ان شاء الله سلامت باشید و موفق.
قربان شما،
خدا نگهدار شما. و در نهایت همه صحبت‌ها رو شنیدیم، قطعا قضاوت با شماست و آنچه که ما عرض می‌کنیم این هست که انشالله که درست بشه، انشالله که مشکلات حل بشه، انشالله که واقعا و زودتر مردم از این مشکلات رهایی پیدا کنن. همه مردم دلشون شادی میخواد، دلشون رهایی میخواد. بگذاریم یه چیزی میشه دیگه.
همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونست بدترم باشه، این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونست کمترم باشه. یه چیزی میشه دیگه، قصه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه، به این روی سکه چشام رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه. بجنگ واسه یه لبخندی که این روزا کمه، دلتو میشکونن تو ریشت محکمه، ما با همین درد منه، به خدا دردای تو دردای منه، بغضتو میفهمم ولی دل روشنه، ما با همی. یه چیزی میشه دیگه، حسراتو بس کن، یه چیزی میشه دیگه، حالتو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه، چشامونو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه، حسراتو بس کن، یه چیزی میشه دیگه، حالتو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه، به این روی سکه چشامونو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
اما میخوایم بریم سراغ موضوع زلزله و امداد رسانی هایی که در این چند روز انجام شده، امداد رسانی های خوبی که انجام شده، مدیریتی که انجام شده. میخوایم جویا بشیم، پرسجو کنیم، هم صحبت بشیم با جناب آقای مهندس محمد محمدی، مدیریت محترم کل مدیریت بحران استان کهگیلویه و بوی رحمت. آقای مهندس محمدی سلام، صبح بخیر.
جناب آقای هاشمی، عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر دارم حضور حضرت علی و همه شنونده های عزیز برنامه شما.
متشکرم. ما میخواییم از آخرین اخبار امدادرسانی بپرسیم، آخرین وضعیت امدادرسانی بپرسیم، کارهایی که انجام شده، اقداماتی که صورت گرفته.
خواهش میکنم، در خدمت حضرت علی هستم. من ابتدا به اجازه میخوام تشکری داشته باشم از برقراری تماس شما برای اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم در این رابطه. همونطور که مستعذر هستین از چهارشنبه شب 29/11 که این زلزله رخ داد، بلافاصله علارمی که همه خدمات قطع شده بود، آب، برق، گاز، تلفن و از بشه خدمتون جاده‌های منتهی به سیستخ ریزش کرده بود، ولی ظرف کمتر از 3 ساعت همه اینا تا حدود 80% مشکلاتشون حل شد. منهای گاز که خود ما گفتیم قطع کنن به دلیلی که نشت گاز در شبکه اصلی بود، که تست کنن مرحله بعد رس کنن، که تا ساعت 10 صبح روز بعد از شب حادثه بخشای اصلی در واقع وز شد و الحمدلله همون روز شب بعد از حادثه وصل گاز هم صورت گرفت. خدمات دهی تو زمینه‌های مختلف جناب آقای هاشمی ادامه داره. بحث از بشه حضور از اتالی اسکان استراری مردم عزیزمون، توزیع چادر و مواد غذایی و مشما نایلون و سیستم‌های گرمایشی از طریق هلال احمر و کمک‌های خیلی خوب و زیادی که از طریق هم‌استانی‌های عزیزمون در سایر هم‌استانی خودمون و همینطور استان‌های مجاور ما و همینطور سازمان مدیریت بحران کشور با پیگیری‌هایی که جناب آقای استاندار داشتن، الحمدلله همچنان دارن کمک میکنن. ما تقریبا بیش از 2800 تخت چادر تا الان توزیع شده و بیش از 6 تن مشمع تا الان توزیع شده برای از بشه حضور اتالی. متوجه به اینکه اونجا بارش برف هم بود روز بعد از شب حادثه، این نایلونا برای جلوگیری از به اصطلاح نفوذ آب در چادرها و همینطور منازل مردم و سایر خدمات. مؤسسات خیریه الان غذای گرم اونجا دارن ارائه میدن و این خدمات دهی ادامه داره. من فکر میکنم امروز انشاءالله دیگه بحث اسکان اضطراری شاید بتونیم به پایان برسونیم. یه لکه‌گیری نیاز هست، نیاز بود که داره انجام میگیره. بحث بازسازی رو حضرت علی جوابش مستعذر هستیم، مسئولین کشوری هم اینجا حضور پیدا کردن، هم جناب آقای مهندس تابش رئیس بنیان مسکن انقلاب اسلامی، هم جناب آقای مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی و وزیر محترم راه و شهرسازی، هم جناب آقای مهندس نجار معاون محترم وزیر کشور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، هم جناب آقای دکتر همتی هلال‌احمر کشور با معاونینشون و خیلی خوب کار داره مدیریت میشه. اگر چه اینجا وضع هوا هست، هوا خیلی سرده، دما صفر و زیر صفر، مردم هم مشکلاتی همچنان دارن، اما مسئولین نهایت سعیشون بر این بوده و هست که این مشکلات هر چه سریعتر حل بشه. آقای استاندار دقیقاً دقایقی بعد از زلزله به اتفاق اعضای ستاد پیشگیری بحران به منطقه عزیمت نمودند، از همون موقع خدمات تا الان ادامه داره و امیدوار هستیم در اتفاق بحث بازسازی و اسکان موقت، اسکان موقت هم قرار شد که از طریق بنیاد مسکن فعلا علال حساب یه وجهی پرداخت بشه به عزیزانی که منازلشون 100% تخریب شده، که اونا بتونن خودشون مدیریت کنن، برن خونه اجاره کنن یا خونه وابسته هاشون فامیلاشون، تا انشالله اسکان دائم شروع بشه. اسکان دائم هم قرار شد به هر خونه ای که 100% تخریب شده تحصیلات بدون سود و کارمزد 100 میلیون تومان و مبلغی نیز به لاعوض پرداخت بشه. در روستا هم به همین شکل یه خورده مبلغش کمتره و برای خونه‌هایی که بناست تعمیر بشه هم به همین ترتیب باز با مبلغ کمتر و انشالله ستاد بازسازی اونجا هم تشکیل شده انشالله. به زودی در اتفاق بحث اسکان دائم شهروندهای عزیزمون و همینطور روستاییانی که در اتفاق با این زلزله آسیب کلی دیده ساختموناشون اقدامات لازم انشالله به عمل خواهد آمد. امیدواریم خدا کمک کنه، مردم هم انشالله همچنان خیلی لطف داشتن، تحمل داشته باشن تا انشالله ما بتونیم با همکاری سایر عزیزان مسئول در سطح استان و مسئولین کشوری که نهایت لطف رو داشتن کار رو به خوبی بتونیم پیش ببریم.
انشالله. سپاسگزارم آقای مهندس محمدی، ممنونم که با ما همراه بودید و آرزوی موفقیت داریم. خدا قوت میگیم و با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
منم تشکر میکنم از حضرت علی، جناب آقای هاشمی، همکاران محترمتون و از برنامه خوبتون، و سپاسگزارم از اینکه تماس حاصل شد، تونستیم خدمت حضرت علی و همکاران و شنونده عزیز باشیم.
متشکرم، خدا قوت انشالله، خدا نگهدارتون، سلامت باشید. اما در این لحظه میخوایم هم صحبت بشیم با یکی از بهترین کارشناسان حوزه زلزله، یکی از کسانی که تو این حوزه تخصص دارن و میتونن مرجع مورد وثوق باشن، جناب دکتر علی بیت اللهی، ریاست محترم بخش زلزله مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، که میخوایم هم صحبت بشیم. آقای دکتر سلام، صحبتتون بخیر.
جناب آقای هاشمی سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان فهیم شما، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، ما در سالهای اخیر تعدد زلزله داشتیم، شاید طبیعی باشه، اما این حالا در مقیاس ریشتر درجاتش حالا پایین و بالا بوده. ما در طول سال فکر میکنم شاید بدون اغراق روزی نبوده که بدون زلزله باشیم، از باب مقیاس های بسیار پایین، ولی زلزله همیشه جریان داشته و حضور داشته و خودش رو به ما نشون میداده، رخ می نموده. اما بعضا زلزله های مثل این زلزله که در سیسخت رخ داد، حالا اون مقیاس درجه در مقیاس ریشترش بالاتر بود، یا اون چه اتفاقی که در سالهای گذشته در کرمانشاه افتاد، سالهای قبل‌تر از اون هم که نگاه می‌کنیم، میتونیم بپرسیم یا میتونیم بگیم که رسیدیم به یک اتقانی در پیدا کردن، پیجویی دلیل، احصای دلیل؟ چه دلیلی میتونه پشت این باشه، یا اینکه نه دلیلی وجود نداره، ما روی خط زلزله هستیم، روی گسل هستیم و به هر حال این مثل ژاپن این وجود داره همراه ما هست؟
بله، سوال خیلی مهمیه. نگاه کنین، این تنش تکتونیکی در یک موقعیت خاص جغرافیایی و زمین شناختی که در واقع فلات ایران واقع شده، یک امر مستمر دائمی هست و شواهد اون رخداد زلزله‌های تاریخی، زلزله‌های دستگاهی متعدد است که ما شاهدش هستیم. اما این تنش‌ها بعد از حدی که میرسن ریلیز میشن، آزاد میشن و یک دوره‌ای از آرامش نسبی بر سرزمین ما حاکم میشه. در قبل از این رویداد زلزله 5-6-3 سخت، من خودم چند تا مطلب هم نوشتم، به وفور زلزله های 4 و به بالا در مرز جنوبی کشور، جنوب غربی کشور بیشتر میشه و سرانجام این در 3 سخت. البته ما این زلزله رو هم زلزله بزرگ تلقی نمی کنیم، حالا در مورد خرابی هاش هم اگه خواستی صحبت میکنیم. منتها خودش رو در واقع این تنش نهفته آزاد میکنه و همینطور این روال ادامه داره. این روال باعث شکستگی ها، گسلش ها و در واقع زمین لرزهای متعدد در اقصانوقات کشورمون میشه. در مقیاس ناحیه‌ای سرزمین ایران رو اصلا میکروپلیت مینامن، حتی پلیت یا صفحه هم نیست، یک صفحه بسیار کوچیکیست در مقیاس جهانی که در مرز بین دو صفحه بزرگ عربی و اورازیا در قسمت روسیه قرار میگیره. این دو صفحه نسبت به هم نزدیک میشن و سرزمین ما به طور ممتد در تنش دائمی است. این تنش با بروز گسله های ممتد در امتداد زاگرس، البرز، ایران مرکزی و در پی اونها هم زمین لرزه های متوسط و همونطور که فرمودین خرد لرزه‌ای که روزانه ما سر و کار داریم با ما زندگی میکنن و مناسب است که ما یاد بگیریم چگونه آماده باشیم و چگونه با این پدیده زندگی کنیم.
سوال انتهایی من این هستش که یاد گرفتیم؟
به نظر من میاد که هنوز خیلی مونده تا یاد بگیریم به طور کامل. من تلاش مسئولین محترم، حضور وزیر محترم راه شهرسازی، مسئولین عالی چای مهندس محمد فرمودن رو گرامی می‌داریم، ولی در چنین شرایطی از توپوگرافی و اقلیم که در مثلا استان کهگیلویه و بویراحمد حاکم هست، در اصل بحث مدیریت ریسک، آمادگی و اقدامات پیشگیرانه خیلی مهم است. ما در چنین سرزمین هایی اقدامات پیشگیرانه و از قبل اگر تدارک ببینیم، برنامه ریزی کنیم، حتی اون زحمت و مشقتی که مردم عزیز ما در اون دیار افتادن رو شاهد نخواهیم بود. بنابراین ما باید تلاش کنیم و استمرار در یادگیری. متاسفانه رخداد زلزله های حالت نوسانی داره و در پی اون رفتار ما هم یه شکل نوسانی به خودش گرفت. یعنی وقتی زلزله میاد توجهات همه جلب میشه، بعد از یه مدتی فرام. این حالت رو ما باید با کمک فرهنگ سازی که شما عزیزان در صدا و سیما و سایر رسانه زحمت میشن استمرار داشته باشه، یعنی این ملکه ذهنی ما بشه. فعلا اون مرحله به نظر من نرسید.
متشکرم، سپاسگزارم جناب دکتر بیت‌اللهی از اینکه با ما هم صحبت شدید. از بیان دلایلتون هم سپاسگزاریم. آرزوی سلامتی داریم، موفق باشید انشالله. و البته مسئولین ما در این فرهنگ سازی و بعد هم خودشون در اجرا، چون فکر نمی‌کنم خیلی مردم دخیل باشن. متشکرم، پیروز و موفق باشید. خدا نگهدار از اتلی. ساعت 7:55 دقیقه.
سمت کسی چون دل و دلدار توی، عاشق روی تو گشتم همه اصرار توی، با صدای خنده هایت دل من می‌لرزد، شک ندارم که دیگر محرم اسرار توی.
اما میخواییم بریم سراغ کارگرانی که ایدی و سنوات ندارن. هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر جعفر قادری، عضو محترم فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر قادری سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. در طرف دیگر خط جناب آقای دکتر فرامرز توفیقی، ریاست محترم کمیته دستمزد شورای عالی کار هم حضور دارن. آقای توفیقی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا و نام ضمن عرض سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان خوب برنامه در خدمت شما.
متشکرم. ما با اجازت ما با آقای دکتر قادری اولین سوال رو مطرح کنیم. آقای دکتر قادری، یک سوالی که خیلی ساده است، خیلی ساده است. اون سوال اینه که وقتی به آخر سال نزدیک میشیم، همه اقشاری که به نحوی مشغول کار هستن و حقوق دریافت میکنن، چشمشون به این سنوات و ایدی پایان سال هستش. از جمله از همه بیشتر شاید کارگرانی باشن که تمام سال زحمت میکشن، عرق میریزن به خاطر شاید مثلا به هر حال اعداد و ارقامی که میدونیم پایین هستش، به هر حال کفاف اون سفره رو نمیده، معیشت رو نمیده. الان یه عده‌ای هستن که این رو هم ندارند. اینها چه کار باید بکنن قربان؟
خب الان نگاه کنید، متاسفانه پوشش تأمین اجتماعی پوشش کاملی نیست و همه کارگران رو شامل نمیشه. خب خیلی از قشرهای جامعه هستن که هم از پوشش بیمه سلامت و هم از پوشش بیمه بازنشستگی و به تبعش مزایایی که صندوقهای بازنشستگی پرداخت میکنن برخوردار نیستن و در حال بعضی هم که الان شاغل نیستن، خب توی مسائل اولیشون موندن. تلاش بر این بوده که در حال توی مجلس منابع محدودی که وجود داره بیشتر به سمت و سوی بره که ما مشاغل خانگی رو حداقل بتونیم تقویت بکنیم، یا در قالب یارانه گروه هایی که دستشون از همه جا قطع و امکان دریافتی از این جان ندارن، از این محل یه کمکی بهشون بشه. ولی خب این کمک ها نوعاً هم میزانش محدوده و هم موقتی هست و به هر حال ادامه دادنش هم به هم برای کشور بتونه هزینه های بالا رو داشته باشه و هم برای افرادی که دریافت میکنن یه خورده از داره.
من یه نکته هم اشاره کنم، تعداد پیامک هایی که ما وقتی اعلام کنیم روی موضوع میخواییم صحبت کنیم، تعداد پیامک ها زیاد هستش و حالا چند نمونه رو عرض میکنم. یکی از پیامک‌ها این هستش که ما حتی تأمین اجتماعی هم داریم، یعنی بیمه تأمین اجتماعی هم دارن، اما مشمول این ایدی و سنوات نمیشن یا پرداخت نمیشه. وقتی میرن برای شکایت سراغ مدیران، به هر حال میگن وضعیت همین هست، کاریش نمیشه کرد و شاید اگر ارجاع بشه ناچارن اختیار کنن، یعنی مخیرن بین انتخاب این که رها کنن برن یا با همین وضعیت بسازن. این رو
بله.